این کار رو توی مزارعی که مثلا سیفی کاری و سبزیجات و اینا هست، ادرار آلوده این سگ ها میتونه سبزیجات رو آلوده بکنه، اون سبزیجات هم میتونه وارد منزل بشه، اگه خوب ضدعفونی نشه، شسته نشه، اینا میتونه باعث آلودگی انسانی
یا انسان ها رو یا انسان یا خود دامدار رو مثلا آلوده کنه.
حالا اونی که لبنیات غیر پاستوریزه رو پرسیده بودن که مثلا این لبنیات غیر پاستوریزه خطرشون چقدره نسبت به لبنیات پاستوریزه، اگه پاستوریزه رو ما خطرش رو صفر بگیریم، خب این خطر غیر پاستوریزه خیلی بالاتر هستش. اگه شیری از دام مبتلا گرفته شده باشه و غیر پاستوریزه و ما یا همون چیزی که میگن سنتی یا غیر بهداشتی بیاریم، اینا رو تا زمانی که نجوشونن، حالا جوشیدن هم نمیگم، شیر رو انقدر بجوشونن که دیگه پروتئینش رو همه چیزش از بین ببرن، در حدی که شیر داغ بشه مثلا چند تا قول بخوره اینا، میکروب بروسلا از بین میره. ولی گاهی اوقات بعضی از سموم، ما خیلی از شیرهای غیر پاستوریزمون که از کارخونه برگشت میخوره فقط به خاطر این میکروبا، بار میکروبیشون نی، ممکنه سم آفلاتوکسین باشه، اون سمه با این جوشوندن ها اینا هم از بین نمیره. این خطر بالقوه خودشو داره به هر حال شیر غیر پاستوریزه. ولی برای بیماری های میکروبی همونطوری که الان توی این برنامه های دکتر دباغ مقدم هم گفتن راجع به تخم مرغ، به هر حال تخم مرغ رو اگه به پزن سالمونلا از بین میره. در مورد فراورده های لبنی به هر شکلی اگه حرارت ببینه بروسلوز رو از بین خواهد برد و میکروب بروسلوز تو فراورده هایی که حرارت میبینن وجود نخواهد داشت. یکی دیگه از همکارای بعد یه موضوع دیگری که مطرح کردن، گفتن که شیر غیر پاستوریزه خوشمزه تر هستش نسبت به شیر پاستوریزه. اینم اگه خوشمزه به خاطر میزان چربی اون شیر هستش، اگه نه ما میتونیم شیرهای پرچرب بگیریم پاستوریزه نه. همون مزه شیرهای محلی رو میده. و گاهی اوقات بعضی ها فکر میکنن شیر محلی اگه بوی مثلا دامو بده این خیلی خوبه. خب این ذائقه بعضی ها هستش ولی این شکلی هم نیست.
اگر بعد کسی... اصلا از افراد سوء استفاده هم میشه تو اینجور مسائل.
اگه کسی دوست داره مثلا شیر مثلا با طعم چربی بالاتر و اینا، میتونه از شیرهای پرچرب استفاده بکنه که اونم توصیه‌های پزشکی در این مورد خیلی توصیه نمیشه که شیر پرچرب بخورن. اما پرسیده بود یکی از عزیزان که از شیر شتر هم منتقل میشه. بله، شتر هم مثل گوسفند و گاو هم به بروسلوز گوسفندی حساسه، هم به بروسلا ملیتنسیس حساسه، هم به بروسلا آبورتوس حساس هستش، میتونه مبتلا بشه. اگر مبتلا شد از طریق شیرش دفع میکنه و شیر شتر مبتلا به بروسلوز میتونه باعث آلودگی انسان بشه، حالا یا بروسلا ملیتنسیس یا غیره. ولی تنها راهش اینه که اگه فراورده غیر پاستوریزه مصرف میکنیم یا فراورده های سنتی مصرف میکنیم، حداقل قبل از مصرف بذاریم جوشیده بشه. در مورد پنیر که میگن اگه پنیر رو مثلا شیر رو بجوشونن، امکانه که مثلا مایه پنیر بزنن و اینا پنیر بگیره خیلی سخته و نمیشه این کارو بکنیم، باید از پنیر نجوشیده استفاده، از شیر نجوشیده استفاده بکنن برای درست کردن پنیر. بهتره که اون پنیر در آب نمک اشبا به مدت 2 ماه بمونه. آره، اگر نه
پنیر تازه مصرف، پنیر تازه،
پنیرهای تازه محلی باید. یکی از منابع مهم آلوده شدن انسان ها به تب ماده است.
بله، آقای دکتر داوود یادگاری رو خط ما هستن. جناب آقای دکتر یادگاری فوق تخصص عفونی هستن و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام.
سلام عزیزم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران جناب آقای دکتر امیری و همکارانی که در خدمت هستن.
منم سلام عرض دارم خدمتتون آقای دکتر.
در خدمتتون هستم.
آقای دکتر یادگاری، توی بحث در واقع تب مالت انسانی، خب من چند تا سوال دارم. بیشترین تعداد مریضای شما برای چی آلوده شده؟
بیشترین مواردی که ابتلا شدن ناشی از خوردن پنیر آلوده و پنیرهای محلی هست. یه سری گروه های هم هستن که تماسه شغلی دارن ولی به اون به مراتب خیلی کمتره. بیشترین مواردی که حتی ما هم بررسی کردیم خوردن پنیرهای تازه و پنیرهای محلی که پاستوریزه نشدن.
شیر و اینا چی؟
شیر در وهله بعدی در
موارد شیر رو اکثرا مردم میدونن میجوشوننش
تقریبا میجوشونن، ولی پنیر گاهی اونم بستنی های سنتی و خامه اینا میتونه باعث انتشار ویروس یعنی میکروب بشه، ولی بیشتر موارد همون خوردن پنیر تازه است که معمولا
آلوده. اتفاقا خوب شد شما گفتین، به خاطر اینکه من این توضیح هم بدم که ببینین خیلی از جایی که بستنی سنتی درست میکنن به خاطر اینکه شیر بستنیشون ارزون تر در بیاد و نخوان هزینه ای اون بسته بندی و پاستوریزاسیون و اینا رو بدن، میرن خودشون از دامداری ها شیر میگیرن میان، خب برای جوشوندنش هم کلی دردسر داره اینا و ممکنه این اتفاق بیفته. برای همین بستنی سنتی هم لطفا از هر جایی نخرید، این خیلی نکته مهمیه که آقای دکتر فرمودن. خب آقای دکتر، این بروسلوزی که بیشترین تعدادی که شما دارین میبینین از چه نوع بروسلوزی است که شما اینو سویش جدا میکنین تو انسان میفهمین یا یعنی که نه بروسلوز براتون بروسلوزه؟
ببینید بروسلوزه دیگه، معمولا شاید تنسوشی در ایران هست همون ملیتنسیسه
بل.
در ایران و بروسلوز خب یه بیماری هزار چهره است.
بله.
انواع الان بالی بروسلوز هات و مزمن و تحت هات اینا انواع مختلفی بیماری هست، ولی بیشترین موارد بروسلوز در افرادی که معمولا بعد از چند هفته خوردن اون پنیر آلوده یا تماسهای شغلی دچار تب و درد بدن و تحریق فراوان و درد عضلات و بی اشتهایی و تهوع و ضعف و این مسائل
یه جوری شبیه کرونا هم هست. این علائمی که گفتید
بله، ولی طول کشنده است.
بله.
مریضی که ممکنه مثلا اعلام کنه دو سه هفته است که این علائم داره، ولی گاهی اوقات بروسلوز تنوع مختلفی داره، میتونه فقط با یه مننژیت بیاد، با عفونت رئیس قلب بیاد، با علائم گوارشی بیاد، با علائم پوستی بیاد، حتی با مسائل روحی بیاد. ما مریضی که تب دارن و بیماری روحی دارن گاهی اوقات بررسی میکنیم ببینیم تب مال هستن و با درمان تب مال اون مسائل روحیشون هم برطرف میشه، یعنی اینقدر طولانی. حتی آنفولانزای طول کشیده گاهی با دردهای سیاتیک میان مریضا و به خصوص گارگاد اشتباه میتونی حالت دیسک در سایی که گرفتاری مورای کمری در ناکی از انتحاب بروسلاز، گاهی با تورم یه مفصل میان در بچه ها دیده میشه که مثلا مفصل زانو متورم و گرم میشه و درد میکنه، این قادر به فعالیت فیزیکی نخواهند بود. انواع تنوع الان باری بیمار خیلی متنوع، ولی در حال مریض و بعد مصرف همین پنیر تازه اینها مسافرت اخیر به مناطق دوستایی اینا خیلی کمک میکنه که ما شک کنیم به ترماز و آزمایش تکمیلی رو برای مریضون انجام بدیم که خوشبختانه آزمایشش همه جا موجود هست. واقعا
آقای دکتر شما برای هیئت علمی دانشگاه هستین، جایی هم که کار میکنین در واقع رفرانس بیماری عفونیه، میخواستم بپرسم که وضعیت کشور رو چجوری میبینین؟ این چند سال اخیر بهتر یعنی رو به به یعنی رو به کاهش یا رو به ازدیاد؟
رو به کاهش. آره خوشبختانه حالا روند بیماری ریشه‌کن نشده. خب میدونید که کار زیاد
ریشه‌کنش خیلی سخته
به خاطر اینکه بیماری مشترکی به حساب دامه درست و به این سادگی قابل دیدی باز در داما بیماری اولین به تا بتونیم در انسان ها محاربیده، ولی روند بیماری تجربتا ما از موادی که قبلا خب مریض های زیادی رو میام به مطبع یا به بیمارستان های مراجعه میکنن، الان میزان بیماری خیلی کمتر شده و ولی این روند رو به کاهش هست، ولی هنوز بالاخره یکی از بیماری های بومی کشوره. هر مریضی که ما میگیم بیشتر از 3 هفته تب میکنه حتما اگر علمی مترخص و رو تبیشیدی نداره حتما باید از داری پر ما بررسی بیشه واقعا.
خب آقای دکتر یه سوال هم توی پیامه توی تلفن هایی که ما پخش کردیم اون موقع شما رو خط ما نبودین، پرسیدن که یکی از مخاطبای ما گفته بودن که شوهر خواهرشون مثلا که دام دارن و 6 ماه پیش بروسلوز گرفتن، بهشون گفتن 6 ماه بار باید آزمایش بدن. آره این واجبه؟
ببین اونجوری نیست، ما فقط اون چند ماه اول بعد از درمان در افرادی که داخل درمان میشن برای اینکه بهبودی رو ما احساسون، چون بهبودی هم از داره کلینیکی یعنی علام بالینی مریضه و گاهی هم از آزمایشگاه کمک میگیریم، گاهی ممکنه چند ماه اول بعد از درمان رو ما مریض رو بررسی کنیم از داره تب ما و اگر آزمایش های سرولوژی که برای این بیماران بیدیم روند رو به پایین داشت و به خصوص بعد از 6 ماه اگر تست اینها پایین تر از حد معمول شد، چیزا ما میگیم اینا بهبود پیدا کردن، شاید احتیاج نباشه الان چیز کنیم، مگر اینکه بیمار دچار علائم بشه یا عود بکنه، چون به خاطر این میدونید که گاهی اوقات تب ماست عود میکنه، گاهی اوقات هم عفونت مجدده.
ها همین میخواستم همین رو بپرسم، افرادی که یه بار میگیرن میتونن دوباره بگیرن؟
بله بله، یه بیماریست که میتونه دوباره اگر رعایت نکنن فرد و پنیر آلوده یا تماس شغلی داشته باشه ممکنه مجددا مبتلا بشه. اونجوری نیست که حالا تا آخر عمر ما بخوایم یه فردی تبع مازده دائم چکش کنیم، نه، تو 6 ماه اول ما یه بررسی میکنیم، اگر پاسخ به درمان هم از کلینیکی هم از نظر آزمایشگاهی خوب بود دیگه خیالمون راحته، مگر اینکه مریض گفتم علائم پیدا بکنه، دوباره علائمش زیاد بشه یا دردهای مفصلی غیر مزمن شدیدی پیدا بکنه، اون موقع ما باید شک کنیم که گاهی اوقات این علائم مدت‌ها طول میشه تا برطرف بشه، یعنی علائمی که بیمار درمان شده ولی ممکنه که دردهای استخوانی یه مدت طولانی‌تری وجود داشته باشه، ولی این دلیل بر فعال بودن بیماری نخواهد بود.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. میخواین چیزی اضافه کنین آقای دکتر؟ آقای دکتر یادگاری شما میخواین چیزی اضافه کنین؟
نه فقط باید بالاخره یه بیماری مشترک باید هم نظر طریق آموزش عمومی مردم و باید این بیماری رو تقریبا عزیزان بشناسن و بالاخره سعی بکنن که این چیز بالاخره پیشگیری بکنن، و به خصوص ما اکثر مردم خیلی جالبه که ما سوال بکنیم میگن ما میدونیم از پنیر تازه ایجاد میشه، ولی ملوث متأسفانه میگن خب یه بار ما بخوریم و همون نمیدونن که باز ممکنه با همون یک بار از پنیر پاستوریزه نشده یا پنیر تازه منجر به بیماری بشه. یعنی آگاهی عمومی خوبه ولی متأسفانه عملکرد بعضیا بده، به خاطر که میگن خب ما ممکنه نگیریم اینها و این باعث ابتلا میشه. خب یه بیماری مزمنه، ممکنه چند ماه فرد دچار درگیری این بیماری باشه، هم از نظر اقتصادی به ضرر مریضه، هم از نظر فعالیت کاری و اجتماعی میتونه لطمه بزنه به فرد.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر داوود یادگاری، فوق تخصص عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر خدا نگهد.
قربان شما. خدا حفظ.
خدا حفظ. خب آقای دکتر امیری، آقای مقتدری از فسا از ما پرسیدن که اگه شیر محلی رو بجوشونیم و پنیر درست کنیم چی؟
شیر محلی رو اگه بجوشونن اون پنیری که درست میکنن پنیر تخمیری هستش، باید ترشش بکنن، اون پنیر اصلی که با رنین و اینا درست میکنن اون رنین توی شیر جوشیده کار نمیکنه چون آنزیما،
یعنی مایه پنیر.
باره باید حتما شیرشون خام باشه که بتونن با مایه پنیر.
خب میگم به تکنیک درست کردن پنیرشه. آره. با سرکه خان... درست کنن میشه.
آره اون شیری که مثلا ترشش بکنن یا مثلا بهش سرکه اضافه بکنن یا آب لیمو اضافه بکنن یا حتی بعضی از شیرهای ترش این کارو میکنن. شیری که ترش شده به جای اینکه بریزنش دور میان مثلا شیرو میجوشونن، شیره یه دفعه لخته میشه. اون لخته همش جوشیده شده، میکروب از بین رفته، اون لخته رو میتونن توی یه پارچه‌ای بذارن، روش چیزی بذارن و بعد از حتی تازه هم ازش مصرف بکنم، ولی بعضی ها شاید نسبت به خوردن این پنیر تمایلی نداشته، ولی اون پنیر اصلی که با مایه پنیر درست
مثل پنیر لیقمان و اینا،
بله اگه شیر رو بجوشونن متاسفانه با شیر جوشیده نمیتونن درست بکنن، مجبورن با شیر خام درست بکنن و این آلوده اگه شیر آلوده باشه، ولی اگه شیر سالم مطمئن باشن دام سالمه و مشکلی نداره، مثلا برای یه روستایی سخته اینو بفهمه یا اینکه باید بره دامهاشو تحت کنترل.
نه اصلا نمیشه همچین ریسکی کرد آقای دکتر. من یادمه که یه موقع بحث این بود، ببینین خیلی بر من جالبه، این بیماری تو خیلی از کشورهای دنیا ممکنه در حد ریشه‌کنی باشه، مثل مثلا اسکاندیناویا،
کانادا و... مثلا
آفر یا آلمان مثلا
فرانسه، بروسلافیری آره. هستن
بروسلافیری هستن، ولی بازم شما لبنیات غیر پاستوریزه کسی جرئت نداره بخوره.
خب شاید به خاطر بروسلوز نیست آقای دکتر.
نه خب میگم قوانینشون اینقدر سفت و سخته بله. که بله هزار و چیز
فقط بروسلوز نیستش که توی شیر مثلا شیگلا هستش، سالمونلوز هست، همون سالمونلوزی که از تخم مرغ آقای دکتر داشتن میگفتن فقط مخصوص تخم مرغ نیستش.
حالا من یه چیزی بگم به خانمای خانه‌دار که دارن گوش میکنن، ببینین شیر خودش ماده مغذی بسیار بسیار مغذیه در واقع که اصلا میشه به عنوان محیط کشت هم ازش استفاده کرد. حواسمون باشه خیلی وقتا ما شیر رو میتونیم بعد از این که بخریمش اصلا شیر سالم رو بیاریم خونمون آلودش کنیم. اینم یه چیزی که باید بهش فکر کرد. برای همین واقعا مدیریت بحث لبنیات در خونه به نظر من برای خانم‌ها واقعا واجبه، چون بچه‌ها و اعضای خانواده و مخصوصا خود مادرای کشورمون نیاز به لبنیات حتما دارن. یکی از معضلاتی که ما تو کشور داریم بحث پوکی استخوان خانم‌هاست که تو سن بالای 50 سال هم خودشون نشون میده و اون موقع دیگه راه حل هم براش ندارن و بحثی هم هست که تا 30 سالگی باید ببینیم چقدر شیر خوردن که چقدر استخوناشو محکم شده که دارن 50. یعنی این وسط یه گپ 20 ساله داریم، فکر نکنیم از فردا یه روزی که لبنیات بخوریم یا نخوریم حل میشه یا نمیشه. به خاطر مسئله خیلی مهمه که ما مدیریت کنیم، بچه‌ها حتما شیر بخورن، خود خانمای خونه دار شیر بخورن و شیر سالم بخورن. این نکته اساسی که هست، لبنیات سالم سلامت شیر خودش میتونه مثل یه موجود زنده عمل کنه تو خونه، برای همین خطرناکه خیلی وقت بشه اگه باش درست رفتار نشه. یه سوال دیگه هم پرسیدن، 912-1156 گفتن آیا شیر پاستوریزه میشه قبل از مصرف بجوشونیم و گرم مصرف کنیم؟ خب میشه ولی احتیاجی نداره این مسئله، یعنی گرم کردنش آره
گرم کردن آره.
من دیدم خیلی هم همچنان ها از این ورم یه وسواس دارن شیر پاستوریزه رو میخرن میجوشونن.
بعضیا میلشون نمیکشه اصلا شیر سرد بخورن آقای دکتر.
دکتر به سردیش نیست، بعضیا اینقدر این مسئله رو ترسیدن ازش که فکر کنن شیر. و اینو از شما بپرسم، به شیرهای پاستوریزه مردم اعتماد کنن؟
بله
این خیلی مهمه، اینو یه بار دیگه هم بگیم. خب ما یه تماس تلفنی دیگه هم داریم. یه سوالم اومده 917-2107 گفتن که این اتفاقا سوال جالبیه، لبنیات میفرمایید نگین لبنیات سنتی، منو گفتم بگین لبنیات غیر بهداشتی. چرا بهداشت اجازه احداث چنین مرکزی را میدهد آن هم به این مقدار زیاد؟ این سوال جالبیه آقای دکتر. حالا فکر کنم این از آقای دکتر بهزاد امیری مگه بگیرنش بیاد رو خط ما بپرسیم، ولی واقعا چرا آقای دکتر این دامپزشکی نمیتونه جلوی این لبنیات سنتی رو بگیره؟
لبنیات سنتی رو
حالا شیر فروشی شده جلوشون رو بگیریم،
گاهی اوقات به خاطر اینکه مردم از یه مکانهایی که اطمینان بیشتری دارن آی دکتر اومدن به یه سری مجوز داده وزارت بهداشت واسه و یه قانونهای خاصی واسه شون گذاشته که مثلا این شیر رو تهیه میکنه از کجا باشه چه شکلی باشه و خیلی از اینا رو بهشون اجازه داده که پاستوریزاسیون رو داخل مغازه خودشون انجام بدن. دستگاه های کوچیک پاستوریزاسیون وجود داره، همونطوری که تو دامداری
باشه، ولی هیچ کدومشون رو نداره
وجود داره. خب اگه نداشته باشه خب خطرش بالاتره، ولی کن حالا و بیشتر باید از خود وزارت بهداشت سوال بکنن.
آقای دکتر
رو که میدن
الان آقای دکتر بهزاد امیری رو خط ما هستن. آقای دکتر بهزاد امیری رئیس گروه مدیریت بیماری قابل انتقال بین حیوان و انسان وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر سلام،
بنده هم خدمت جناب عالی و جناب دکتر امیری عرض سلام و ادب
است. من سلام دارم خدمتتون،
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم.
البته من این توضیح هم بدم آقای دکتر بهزاد امیری پزشک هستن و متخصص بیماری های عفونی. اینم بگم که الان آقای دکتر یادگاری هم رو خط ما بودن و سوالای مردم رو راجع به علائم بیماری اینا توضیح دادن. آقای دکتر من خواستم کار شما رو راحت کنم. آقای دکتر چقدر تو وزارت بهداشت نگرانی راجع به تب مالت وجود داره؟
ببینید ما هر ساله بالاخره آماری رو داریم اخذ میکنیم از موارد شناسایی شده. ما در سال گذشته چیزی حدود 17792 مورد بیماری رو در کشور ثبت کردیم.
این چیزایی است گزارش شده است، یعنی احتمالاً بیشتره
که شناسایی شده و ثبت شده.
بله،
یعنی 17792 مورد ابتلای انسانی به بیماری تب مالت رو ما
سال گذشته چقدر بود آقای دکتر؟
هم سال قبل‌ترش همین حدودش یه عددی مثلا کم بالا پایین
داره. میخوام بدونم که روند رو به بهتر شدن یا رو بهتر شدن.
الان یه مشکلی که ما داریم این هست که در سال گذشته به واسطه بحث اپیدمی کرونا به نظر میومد که خب ما یه مقداری کاهش در میزان بروز بیماری های زونوز داشتیم. ولی یه نگرانی داریم که آیا این کاهش کاهش واقعی بوده یا به علت عدم مراجعه مردم نزد ما بوده. چون خیلی از مردم به زمین این که ممکنه به مرکز بهداشت درمانی مراجعه بکنن، ممکنه مبتلا به کرونا بشن، شاید مثلا امتناع کردن.
دقیقا میتونه عامل مختل کننده
و ممکنه در واقع حالا هنگام در واقع بحث در واقع به علت مشغله زیاد همکاران ما در بحث درگیری کرونا ممکنه اونطوری که باید شاید هم اون دقت نظر در ثبت این بیماری ها نبوده.
آقای دکتر ببینین یه اتفاق بعدی داره تو کشور ما میفته تو یکی دو سال اخیر، اونم رشد عجیب غریب قیمت لبنیات کارخونه ای. خب به هر حال وقتی که قیمت میره بالا یه قسمت اساسی لبنیات پاستوریزه اون پکیجینگ و بسته‌بندیشه.
بله.
که اینا عملا دلاری حساب میشه.
بله.
و این اختلاف قیمته که زیاد میشه مردم خیلی رو میارن به خاطر قیمته به لبنیات غیر بهداشتی یا غیر پاستوریزه یا همون لبنیات که اشتباه همش میگن سنتی. این بله. میتونه تو آمار شما تاثیر داشته باشه؟
بس هم میتونه. ببین به هر حال ما راه اصلی انتقال بیماری رو استفاده از لبنیات غیر پاستوریزه میدونیم. در کنار اون در واقع تماس با موارد بیماری از طریق ترشحات آلوده، حالا از طریق این ترشحات آلوده میتونه از طریق خراشهای پوستی دست و یا در واقع مخاطی انتقال داده بشه. این دوتا شیوه بیشترین روش های انتقال این بیماری است. ولی خب باز هم همچنان به نظر میاد که مصرف لبنیات غیر پاستوریزه شایع‌ترین راه انتقال این بیماری.
خب بیماری آقای دکتر یادگاری هم توضیح دادن بیماری هم بیماری دردناک، خطرناک و ماندگار و اذیت کنیه برای افراد، یعنی خدا نکنه کسی تب مالت بگیره. میخواستم بگم که یه سوال اومده بود، این سوال سوال جالبیه، میخوام از شما هم بپرسم، من از دکتر امیری هم پرسیدم. من چون قبل از صحبت‌های شما من توضیح دادم این لبنیاتی که بهش میگیم سنتی، الکی اطلاق سنتی نکنیم، ما اینو باید بگیم لبنیات غیر بهداشتی خب یا غیره، حالا کارخونه یا حالا هرچی.
بله.
گفتن که شما که میفرمایید نگید لبنیات سنتی بگید غیر بهداشتی، چرا بهداشت اجازه احداث چنین مرکزی را میدهد آن هم به این مقدار زیاد؟ این سوال جالبیه.
البته ببینید واقعیت این است که بهداشت نظارت داره روی مراکزی که مرکز تولید عرضه و فروش مواد لبنی هست و اونهایی که مجوز دارن، ولی خودتون میدونید خیلی از موارد فروش مواد لبنی بدون مجوز و دور از نظارت بهداشت انجام میشه. مثلا به عنوان مثال ما همیشه با تبعه فروش عرضه مواد غذای خارج از شبکه.
آقای دکتر نه ببینید من خلافکار و کار ندارم، اونی که اومده تابلو زده نوشته لبنیات سنتی حتما تحت نظارت وزارت بهداشته.
ببینید دو تا بحث داره، بحث در واقع یک سری نظارت ها رو سازمان وزارت بهداشت انجام میده، البته همکاران ما در بحث در واقع اداره کل بهداشت محیط حرفه‌ای و یه سری نظارت هم خود سازمان دامپزشکی انجام میده.
سازمان که رو شیری که اینا مصرف میکنن نظارتی نداره. داره آقای دکتر امیری.
بله.
رو شیر خامشون. نه داریم ولی نمیرسین که. اصلا این تعداد زیادی که شدن خودش بازرسه شما اصلا میرن بهش. بعد چیکار میکنه اونجا؟ میره روز بنگال میکنه اونجا مثلا.
یه سری مراکز جمع‌آوری شیر داره سازمان دامپزشکی دکتر.
نه جمع‌آوری رو بزنین کنار. اون که تو شهرن چیکار میکنه؟ تو شهر الان تو هر کوچه تقریبا یه لبنیات سنتی باز شده.
ببینه خود بهداشت محیط سعی میکنه
آقای دکتر اونا میان به کاشی و یخچال اینجور چیزاش کار دارن، اصلا به شیر داخل پاتیلشون کار ندارن.
بعضی موقع کار دارن،
من دیدم ندارن. آره
بعضی موقع ها مثلا اون شیر رو که تهیه میکنه منبع تهیه شون رو میپرسن. خب میپرسن
اونم
هست
که نمیگه من رفتم از یه گاوداری آلده بیارم، میگه من رفتم گاوداری فلان.
اون چیزی هم که آقای دکتر امیری گفتن، اونی که مجوز داره یه مقداری اطمینانش بیشتر هست از اونی که اصلا مجوز نداره و به شکل غیر مجاز داره فروش میکنه. ما وقتی میبینیم اهم و فعل اهم میکنیم، اونی که بهتره برای ما اینه که یه مجوزی بدیم نظارت های روش باشه تا اینکه اصلا نظارت روش نباشه. ولی با این خود نه وزارت بهداشت موافق 100% نه سازمان دامپزشکی، ولی اجبارا باید از یه جایی ما شروع بکنیم، خطر رو کمتر بکنیم. خب اینی که الان مثلا اومده از بهداشت محیط مجوز گرفته، خیلی خطرش کمتر از اونی هستش که اصلا معلومی از کجا و شاید شیرهای واپس زده.
خب دکتر همین رو میخوام بگم. ببینین یه برند هایی هست، یه افرادی هستن مثلا اسم فامیلیشون هم رو مغازه شونه و اون افراد میدونن تو شهر که این مغازه مثلا 60 ساله که لبنیات سنتی میفروشه. منم قبول دارم این تکلیفش روشنه، ولی مثلا تو خود محله خود من یه مغازه هست که این از این مغازه دیدین هی یه کاری توش میکنن نمیگیره، یه کاری میگه میکنن. این تا حالا 3 بار شده لبنیات سنتی تو مثلا 4 سال گذشته و بعد شده مثلا چه میدونم ساندویچ فروشی، بعد دوباره شده لبنیات سنتی، یکی دیگه اومده اجاره کرده. خب این وقتی این بیزنس، این کسب و کار اینقدر ناپایداره، اطلاع طرف هم اینقدر به بهداشت و اینا مقید نیست دیگه، اینا رو باید چیکار کرد؟
اینا ای دکتر به مرور زمان باید ساماندهی بهتری
به قیمت آلوده شدن نفر.
به هر حال ما آلودگی داریم تو کشورمون. خب همینا هستش که الان ما وقتی میگیم 18000 تا 18700 تا سال گذشته 19000 خورده مبتلا شدن، راهی هست برای انتقالش. یعنی تا زمانی که دامپزشکی بتونه به تعهدات خودش کامل عمل بکنه و اون اعتبارات لازم رو بگیره، بتونه بیماری رو در دام کاملا کنترل بکنه، یه اطمینانی مردم دیگه داشته باشن با خیال راحت‌تر شیرای سنتی رو بخورن و اینا. اما باید ساماندهی بشه و این ساماندهی هاشون هم نیاز به زمان داره. ما الان نسبت به 10 سال پیش خیلی جلوتر هستیم
آقای دکتر امیری،
و 10 سال آینده مطمئنا نسبت به الان ما خیلی میتونیم پیشرفت بیشتر.
آقای دکتر، من آقای دکتر بهزاد امیری، من میدونم که اداره شما کار نظارتی داره میکنه و توی ساماندهی این مرکز هیچ نقشی نداره، البته میتونه فشار خودش رو به وزارت خودتون بیاره، درسته؟ من میگم میدونم شما نقش نظارتی فقط میتونین داشته باشین و گزارش کنین تعداد بیماری و شما نمیتونین برین در این مغازه، اداره شما حداقل نمیتونه، ولی فکر کنم در همکاری با ادارات دیگه میتونین این در واقع بهداشت محیط این مسائل رو رعایت کنن. اگه ممکنه 30 ثانیه چون آخر برنامه است، شما توضیح بدین که مردم چیکار کنن نگیرن.
ببین ما اصل رو بر بحث افزایش اطلاع رسانی با آگاهی مردم میذاریم. خیلی موارد، حالا ببینید بحث این است که فکر میکنه خب مردم هم میدونن این شیر پاستوریزه باید استفاده کنن، مواد لبنی پاستوریزه، ولی واقعیت این است که ما تو بررسی که به عمل آوردیم خیلی این در واقع آگاهی منجر به تغییر نگرش و تغییر رفتار نشده و به نظر میاد شاید اون اطلاعات کافی به اینها به مردم انتقال داده نشده. ما فکر میکنم نقش رسانه عمومی و صدا و سیما تو این زمینه خیلی موثره. ما تو این برنامه استراتژی ملی که داریم تدوین میکنیم تو بحث کنترل پیشگیری بروسلوز یا فرمان، یه در واقع استمداد داریم از رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما که در واقع زمان بیشتری رو به ما اختصاص دادن که ما با شیوای علمی بتونیم این آموزش‌ها رو انتقال بدیم و در واقع تقاضای مردم رو از شیر غیر پاستوریزه به پاستوریزه تبدیل کنیم. طبیعتاً ما همیشه اعتقاد و باورم این است که مردم باید مصرف تو سبد در واقع غذایشون مصرف لبنیات رو افزایش بدن.
آقای دکتر این موسیقی
تقاضا رو در واقع باید اصلاح.
آره منم قبول دارم که ما یکی از مهمترین کارهایی که میکنیم اینه که مردم خودشون نرن این لبنیات رو بخرن. من واقعا میگم هم لبنیات هم مواد غذایی غیر بهداشتی اول از همه از خودمون شروع کنیم. آقای دکتر بهزاد امیری من تشکر میکنم از حضور شما، جناب آقای دکتر کریم امیری هم از شما هم تشکر میکنم تو برنامه، من تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت ما دامپزشکا دادن که مستقیم با هموطنامون صحبت کنیم، و تشکر میکنم از همه هموطنایی که پای این برنامه بودن. این چیزایی که تو این برنامه گفتیم ما بریم به دوستای دیگه تون هم بگید، لطفا شما هم رسانه باشین. تشکر میکنم، من با همه خدافظی میکنم.
متاسفانه تعدادی از شهروندان به توصیه‌های ایمنی درباره نصب صحیح لوله‌های انتقال گاز، عدم نصب بخاری‌های گازسوز در محل‌های خطرناک مانند حمام‌ها و دیگر توصیه‌ها توجه نمی‌کنند و با آغاز فصل سرما شاهد افزایش نگران کننده مرگ و میرهای اینچنینی هستیم. سردرد، گیجی و خواب‌آلودگی از علائم تماس طولانی با گاز مونوکسید کربن است. فرد در تماس طولانی با مونوکسید کربن دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می‌شود و تماس با مقادیر بالای CO می‌تواند سبب کاهش هوشیاری گردد.